به این نتیجه رسیدم.
اون موقع چون کلیات تحت به همراه دو تا وزارتخانه دیگه بود و مجلس با دو وزارتخانه دیگه در بحث بازرگانی و وزارت مسکن مخالف بود، کلیات طرح رو رد کرد که خب مشمول وزارت ورزش هم شد.
بله.
ولی این بار این طرح جزئی در واقع به صورت اختصاصی راجع به وزارت ورزش و بحث انتظار حوزه جوانان هست که حتی خود مجلس اومده. متن همین طرح و حالا شاکله اصلی این طرح هم در واقع همون لایحه دولت هست که بهش پرداخته شده.
بسیار خوب. و این که فکر میکنی چقدر طول بکشه که به نتیجه برسه در مجلس که آیا این تفکیک باید صورت بگیره و سازمان ملی جوانان مجدداً احیا بشود یا نه، یا همچنان این معاونت زیر مجموعه وزارت ورزش جوانان باید کار خودش رو ادامه بده؟
به حال کمیسیون های مختلفی در حال بررسی هست. کمیسیون های فرعی میگن احتمالاً هفته آینده ما در کمیسیون آموزش بعد از این فا بکنیم، در کمیسیون امنی هم کمیسیون شنوی دوره مورد بررسی قرار میگیره و اجرا میشه به صحن علنی مجلس. در اونجا به حال تصمیم گرفته بشه به حال تا نمایندگان دولت هست. در این وقت پیشنهادهای دیگه هم به حال در قالب همین طرح اومده که مثلا آقا این به جایی که ما اینا ذیل معاونت ریاست جمهوری بکنیم ببریم در قالب یک سازمان مستقل ذیل یک وزارتخونه، معاونت یک وزارتخونه نباشه. ولی به حال اونچه که الان در حال بررسی هست و نمایندگان دارن درش بررسی میکنن این تحرق و معاون در واقع ریاست جمهوری هستش و به حال بررسی این موضوع است.
بسیار. پس پیشبینی تو اینه که تا قبل از 6 ماه اول سال تکلیف این طرح مشخص بشه، حالا یا تفکیکش و یا بودن در زیر مجموعه وزارت ورزش جوان.
امیدوارم.
بسیار. و این که اصلا چه محورها و ضرورتهایی موجب شد که نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که باید معاونت جوانان از وزارت ورزش جدا بشه؟
حقیقت این هستش که ذات حوزه ورزش با ذات حوزه جوانان کمی متفاوته.
بله.
یعنی شما خب به هر حال در حوزه ورزش یک حوزه نتیجه‌گراست، شما بازخورد عملیاتتون رو توی یک دوره‌های زمانی مشخصی می‌بینید. به هر حال در فوتبال 4 ساله، المپیک، مسابقات جهانیه و میزان در واقع موفقیتتون بر اثر مدال‌آوریتون کاملا مشخص.
بله.
حوزه جوانان یک حوزه کاملا اجتماعیه و دوستانی که در حوزه اجتماعی فعالیت میکنن آگاه هستن که حوزه اجتماعی کاملا حوزه پیچیده ایه و با به حال حوزه های دیگه کمی تفاوت داره. این یه بحث است. بحث دیگه این بود که خب در وزارت ورزش و جوانان به دلیل گستردگی حوزه ورزش، به دلیل حاشیه های حوزه ورزش و توجهی که ساختار جامعه و ساختار دولت به حوزه ورزش داره، حوزه جوانان مقفول میمونه و نادیدنگاری بیشتر در حوزه در مورد حوزه جوانان. و این کاملا بستگی داره به این که حالا وزیر ورزش و جوانان که میاد، حالا هر کسی میاد، چقدر خودش مثلا نسبت به حوزه جوانان حساس باشه یا نباشه، یه همچین اتفاقات میاد. لذا این یکی از دلایلی بود که طرح درش بررسی شد. بحث دیگه هم که باعث شد که این طرح از سوی نمایندگان مجلس و به طرح قبلش هم دولت همچین طرحی داده بود، بحث این هست که حوزه جوانان ذاتاً یک حوزه فراساختاریه.
بله.
یعنی شما نمیتونی حوزه جوانان رو توی یک وزارتخونه محدود بکنی و بعد بگی که خب حالا شما بیا پیگیریاشو انجام بده. به هر حال در کشور 25 دستگاه دولتی و غیر دولتی در حوزه جوانان زی مدخل و زی نفوذ هستن.
بله.
در حوزه اشتغالشون، در حوزه بهداشت، در حوزه اسناخداشون مسکن، در حوزه فرهنگی، اینا هر کدوم دستگاه ها و متولی خاص خودش میدن که اینها باید از فراساختار همانگی ها و پیگیری هاشون انجام بشه. وقتی که شما این حوزه رو میرید داخل معاونت یک وزارتونه، خب طبیعیه که یک معاون وزیر که حالا هم عرض در هم عرض هست سر وزارتخونه دیگه خیلی پاسخگو نیست یا خیلی اولویت نداره. برای وقتی که خب از مقام بالاتر به عنوان معاون رئیس جمهور پیگیری صورت میگیره، کارهای صورت میگیره، خب نتیجه در واقع بهتری داره و باید این ساختار درست بشه و ابزارها و ماموریت‌هایی که برای حوزه جوانان تعریف میشه متناسب با ساختار بشه. یه خورده الان این ابزارها و ماموریت‌ها ساختارها همخوانی نداره. یعنی زمانی که این ادغام صورت گرفت با سازمان طبیعت و نیم، خب این مسائل دیده نشد، یک عمل شتاب زده و به نظر سیاسی میومد در اون دوران که الان خب طبیعتش گرفتار کرده دیگه گذر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
ارادت دارم،
سلام داشته باشید. ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا حافظ.
متشکرم. ضرورت تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش رو مورد بررسی قرار دادیم در گفتگو با جناب آقای مهندس امید محدث، مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. ساعت 12:35 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. آرزو می‌کنم که فرصت داشته باشید همچنان ما رو همراهی بفرمایید. می‌خوایم در خصوص اولین تأثیرات حملات پهپادی یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان و پیامدهای بی‌ثبات‌ساز اون صحبت بکنیم. یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با عملیاتی که صبح سه‌شنبه علیه تأسیسات نفتی در عمق خاک عربستان انجام دادن، جنگ رو وارد مرحله جدیدی کردن. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر نرسی قربان، تحلیلگر بازار انرژی. آقای دکتر نرسی قربان سلام بر شما، روز شما بخیر، طاعات و عبادتتون قبول. آقای دکتر نرسی قربان، خوب ارتباطمون برقرار نشد، یه فرصت بگیریم تا ارتباط برقرار بشه برمیگردیم و گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر نرسی قربان، تحلیلگر انرژی، سلام بر شما، وقت شما بخیر، تهات قبول.
منم سلام دارم بر شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، تحلیلتون و ارزیابیتون از حملات جدید یمنی ها به برخورد پایگاه های نفتی و انرژی عربستان چیه؟ این در شرایطی است که مقامات یمنی اعلام کردن ما آماده حملات و ضربات بیشتر و دردناکتر در صورت ادامه حملات عربستانی ها هستیم.
عرض کنم که عربستان سال هاست که به دو دلیل سعی کرده که خلیج فارس رو دور بزنه. یکی منابعش عمدتاً در طرف خلیج فارس هست.
بله.
و اون میخواد یه مقداریش رو ببره به دریای سرخ.
بله.
و یه مقداری هم لوله هایی هم درست شده که ماره نفت امارات و عربستان سعودی رو بتونه، بیشتر نفت امارات رو ببره به طرف دریای عمان. این دو تا راه های خروج به غیر از تنگه هرمز برای اونها خیلی اهمیت داره، برای که شاید مثلا 2-3 میلیون بشکه نفت در روز از اونجا میگذره.
بله.
و اگر اینها به اصطلاح مورد حمله قرار بگیره، خب اون نفت به مدت کوتاهی قطع میشه تا وقتی که تعمیرات بشه، بستگی داره که اون تعمیرات چقدر
طول بکشه
و دستگاه ها رو دوباره بتونن به سرعت برگردونن. از این لحاظ به طور کلی یک خطری محسوب میشه، یعنی یمنی ها دارن با این ترتیب اگه بتونن ادامه بدن، فقط یک بار نباشه، این میتونه یک خطر جدی رو برای صادرات قسمتی از نفت عربستان سعودی داشته باشه.
و اینکه این اتفاق اگر بیفته و موقتا صادرات نفت عربستان سعودی متوقف بشه، یا تأثیری در قیمت جهانی نفت هم خواهد گذاشت؟
نگاه کنید این یک قسمت کوچیکی از قسمت کوچیکی شاید مثلا 20% از نفت عربستان سعودی است. اون قسمت اصلیشو که از طریق خلیج فارس داره انتقال شده.
خب موضوع اینه که
به هر حال دنیای امروز در حالی هست که حتی 1 میلیون بشکه نفت هم ازش قطع بشه، تاثیر عمده روی قیمت نفت خواهد گذاشت اگه به طور موقت نباشه.
و اینکه ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید که عکس العمل سعودی ها چه خواهد بود و واکنششون چه خواهد بود به این حمله؟
من عکس العمل سعودی ها رو نمیتونم پیش بینی کنم. ما فقط میتونیم بازار انرژی رو پیش بینی کنیم. تو بازار انرژی رو هم تو که عرض کردم با قطع شدن حدود 1 میلیون بشکه نفت در شرایط فعلی که ونزوئلا، لیبی و ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن، 1 میلیون بشکه نفت از بازار قطع شدن حتما تاثیرگذار روی قیمت نفت خواهد بود.
و تبعاتش برای خود عربستان؟
تبعات مالی برای عربستان هم میتونه تحمل کنه، تبعات مالی شو.
یعنی قطع پشتوانه
ارزی داره که اون مشکل نداره، ولی بالاخره خب نشون میده که در جنگی که جنگ فرسایشی که بر علیه مردم یمن راه انداخته، بالاخره یک ضررهایی هم به همراه خواهد داشت برای عربستان.
خب معمولا سعودی ها عادت دارن بعد از حملات این چنینی سکوت میکنن یا اونو تکذیب میکنن و یا حالا کم اهمیت جلوه میدن، اما این بار شدت حملات اینقدر زیاد بوده که اونها اذعان کردن به این حملات. این نمیتونه بیانگر خسارات مالی ناشی از این اتفاق باشه؟
من فکر کنم بهترین بارومتری که ما خواهیم داشت قیمت نفت هست و اینکه ببینیم که آیا عکس العمل بازار نفت به طور کلی روی این چی بوده. اگر خیلی جدی بوده بازار نفت جدی حرکت خواهد کرد، اگر نه که فکر کنم که همین حالتی که الان هست از یکی دو دلار رو خواهیم دید.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نرسی قربان، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص حمله پهپادی بزرگ توسط یمنی ها به عمق عربستان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی. اما نگاهی داشته باشیم به خبرها. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس با تشریح گام‌های قبلی و بعدی کشورمان در برجام گفت با خروج آمریکا نیز بسنده کردن دیگر امضا کنندگان به سخنرانی، ابراز تأسف یا سکوت، ایمان بین‌المللی در آستانه نابودی است. فروش بلیت قطارهای رجا برای حد فاصل تاریخهای 11 تا 31 خرداد از ساعت 11 صبح روز شنبه 28 اردیبهشت آغاز می شود. مطابق برنامه‌ریزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، آغاز فروش بلیت قطارهای این شرکت برای عید سعید فطر و بازه زمانی 11 تا 31 خرداد ماه 98 روز شنبه 28 اردیبهشت ماه از طریق همه روش‌های فروش به صورت همزمان است. فروش بلیت قطارهای مسافری همه محورها به صورت همزمان از تمام کانالهای فروش این شرکت و وبسایت رجا به نشانی www.raja.ir، تلفنی از طریق سامانه 1539، اپلیکیشن ها، وب سرویس ها، نمایندگی های مجاز فروش سراسر کشور از ساعت 11 صبح همین تاریخ انجام می شود. شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. در خصوص موضوع چرایی تعلل وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تعاطر نفت گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل انرژی. آقای اکبری سلام بر شما، روز شما بخیر، تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تاعتتون در این ماه عزیز.
متشکرم. آقای اکبری، علی‌رغم وجود بستر قانونی و تاکیدات فراوان مقامات ارشد دولتی درباره باز کردن راه تعاطر نفت در برابر کالا، هنوز خبری از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تعاطر توسط وزارت نفت نیست. چرا این اتفاق نیفتاده هنوز؟
ببینید، مشکلی که تو این قضیه وجود داره اینه که خب قاعدتاً وزارت نفت ساختار سنتی برای فروش نفت داشته که بر اساس اون سازوکار قاعدتا نفت رو میفروخته و ما به ازاش اون پولش رو دریافت میکرده و حالا با توجه به سازوکاری که بوده این مبلغ وارد خزانه کشور میشده.
بله.
اما این سازوکار چون این سازوکار جدیدیه و شاید میشه گفتش که حالا عملا ما شاید به طور غیر رسمی قبلا حالا تو دوره قبلی تحریمات درگیرش بودیم، ولی به صورت ساختارمند و همونطور که اشاره میکنید سازمانی آیین‌نامه یافته و قوانینی به قوانین کشور نداشتیم که بتونیم به صورت ساختاری موضوع رو ببریم جلو. این یک مقدار در واقع زمان میبره که این ساختار حالا بوروکراتیک و یکم هم در واقع سازمانی وزارت نفت با این ساختار آشنا بشه و بتونه با این سازوکار بحث ببره جلو، مخصوصا موضوع بین الملل وزارت نفت درگیر هست بخش فروش نفت و بحث واگذاری نفت های توریزی. این بازارایی رو باید اون ساختار خودش ایجاد کنه که اینم خوب نیازمند یه زمانی هست که تو این زمینه این ساختار ایجاد بشه و بقیه دستگاه های مسئول هم توی این حوزه بتونن نقشه فعالی بازی کنن و ارتباط تنگ و تنگ پیدا کنن با وزارت نفت توی این موضوع.
خب طولانی شدن این طولانی شدن این مدت زمان خسارت هایی داره به هر حال، هم برای دولت و هم برای مردم.
قاعدتا همینطور هست که میفرمایید، ولی خب یه بخشی هم اینه که ما چون بخوایم از طریق ساختارهای رسمی کشور این سازوکار رو ایجاد کنیم و خب ساختارهای رسمی کشور یک متقاعدی چه دورش 10 ساله که داریم نفت تولید میکنیم، شاید بعد از انقلاب 40 سال هم هست این ساختارها با توجه به بازارایی که شده تقریبا شکل گرفته. این که حالا شما انتظار داشته باشین یک مرتبه ما مثلا با یه مسببی که توی آن امسال اومده که این سازوکار تغییر کنه و این روند 40 ساله ما یه تغییرات جدی کنه توی این ساختار دولتی که الان هست و با این سرعت بخوایم بریم جلو یکم شاید دور از انتظار باشه. باید زمانو بدیم از این جهت که این سازوکار بتونه یواش یواش مسیر خودش پیدا کنه و تو ساختار وزارت نفت این ترمینولوژی و ادبیات در واقع نهادینه بشه که بشه ما برای در واقع برون رفت از این مشکل باید یه آرایش جنگی قاعدتا بگیریم. خب آرایش جنگی مستلزم اون تغییرات بعضن بنیادی تو ساختارهای حالا عمیق کشور هست، مثلا تو بخش فروش که ما این ساختار خیلی بلند مدت رو توی موزه درگیر بودیم و تقریبا میشه گفتش که این ساختار به این راحتی شاید تغییر شکل نگیره مگر اینکه حالا با زمانی که بتونیم بهشون بدیم.
بسیار خوب. آقای حسن بهرام‌نیا رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما پیوستن. آقای بهرام‌نیا سلام، روز بخیر، تاعتتون قبول.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و اگر احیانا مهمانانی داری مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. بله آقای اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل انرژی مهمان ما هستن.
بله
آقای بهرام‌نیا عزیز، علی‌رغم این که حالا داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم که بسترهای قانونی و تأکیدات مقامات ارشد دولتی برای باز کردن مسیر تعاطر کالا در برابر نفت وجود داره، اما این آیین‌نامه اجراییش هنوز ابلاغ نشده. آقای اکبری نکاتی رو اشاره کردن بهش که حالا اون بوروکراسی اداری و اون شرایط و ضوابطی که تاکنون جمهوری اسلامی ایران نفت رو صادر می‌کرده و بابتش پول رو دریافت می‌کرده، اگر قرار باشه این تغییر و تحول درش ایجاد بشه یک مدت زمانی لازمه. توضیحات شما رو هم در این خصوص بشنویم.
بله خب همینطور که جناب علی و جناب اکبری و شنوندگان عزیز مستحضر هستن، خب ما الان با تحریم به هر حال 8 کشوری که از ما نفت می‌خریدن روبرو شدیم و فعلا بنا دارن که به زعم خودشون فروش نفت ما رو به صفر برسونن، هرچند که ناموفق خواهند بود. یعنی ما به واسطه اون تجارب تحریم‌های قبلی که داریم تمام راهکارها رو به هر حال مسئولین اجرایی ما در صنعت نفت و سایر جاها به خوبی بلدن و واردن و میتونن از همون راهکارها ما نفت حالا مورد نیازمون رو صادر بکنیم. و اما بحثی که مطرح است در قبال به حسن نفت، در قبال یعنی تعاطری صورت بگیره در قبال حالا ارزش کالا،
بله.
این قطعا یکی از مواردی بوده که پیشبینی شده و حتی در شورای عالی هماهنگی سرانم سران سه قوه هم این موضوع مطرح شده و در واقع اون راهکار دستور العمل هم صادر شده. فلذا وزارت نفت با همکاری سایر وزارتخانه های دیگه باید در این مقوله ورود پیدا بکنن و به هر صورت ما با توجه به این تحریمی که صورت گرفته خب ما باید راهکارهایی داشته باشیم که حالا نمیتونن از طریق بانک های مربوطه پول رو احصا بکنن مسئولین کشور ما در قبالش حالا یه معاهده یک قراردادی رخ داده که در قبال نفت جنس تحویل بدن، کالا تحویل بدن.
بله.
و این رقم خورده در واقع این کاراش انجام شده، حالا گیر کار کجاست من بی خبر هستم از این، ولی خب قاعدتا باید این اتفاق بیفته چون این خاص مسئولین و سران سقوبه و مثلا مجلس و همه کسانی که در این موضوع زیمدخل هستن میباشه.
بسیار خوب. آقای اکبری فکر میکنید چقدر طول بکشه تا این بروکراسی تغییراتش رو اعمال بکنه و ما بتونیم این تهاتر نفت در برابر کالا رو انجام بدیم؟
زمانی میبره که سازکار از منظر بخش اداری بره جلو. ببین حالا یه سازکاری تقریبا شد میشه بودش که چند ماه رو انتظار داریم که انجام میشه که در آیین‌نامه نهایی بشه و کار بره جلو. ولی بحث اساسی اینه که ما تمرکز اصلی رو تو این قضیه با توجه به اینکه ما می‌خوایم تو این موضوع قطعا تحریما رو دور بزنیم و مسیر دور تحریما تو ساختار دولتی امکان پذیر نیست، اینکه تمرکز باید توی بخش خصوصی تمرکز داده بشه و توی اونجا اون قدرت مانور به بخش خصوصی داده بشه تو این حوزه که بتونه حالا با توجه به چابوکی که داره نسبت به ساختار دولتی از اون پتانسیل خودش استفاده کنه برای این قضیه. لذا یه بخشش اون وقت تضامینه که ما متأسفانه حالا تجربه حالا اتفاقات تلخی که دورهای قبل مثلا بوده برای بحث دور زدن تحریم نداشته باشیم، اون تضامین لازم باشه که اگر این اتفاق داریم تهاجری هم میفته یا خدای نکرده اینجا رانتی فسادی هم اتفاق نیفته که تبعاتش گروگانگیر کشور نشه. بیشتر نگرانی از این سمته که حالا اگر اینم بشه مشکل بحث ضمانت‌ها و تضامینم تا یه حدودی برطرف بشه و بخش خصوصی بشه بیشتر از اون موضوع درگیر کرد، تقریبا میشه گفتش که مشکل اصلی تو این حوزه برداشته شده و میشه کار ببریم جلو. خب یه هماهنگی بین وزارتخونه‌ای هم نیازه چون یه موضوع فرا وزارتخونه‌ایه و نیازه که وزارتخونه‌ها با هم هماهنگ بشن که اینم باز میگم هم بحث زمان بر بودن رو در واقع تقویت کرده که اونم تقریبا میشه گفتش که بالا با این گذر زمانی که داره میره جلو یواش یواش میشه گفتش که این بستر با گذشت زمان باید امیدوار باشیم که به سرانجام برسه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما
اکبر،
زنده باشید، روز شما بخیر. آقای بهرام نیا بسیار سپاسگزارم ازتون.
خواهش می‌کنم
دکتر روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیر خدا
زنده باشید. متشکرم. در خصوص چرایی تعلل وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه تهاتر نفت در برابر کالا گفتگو کردم با جناب آقای حسن بهرام‌نیا رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس و جناب آقای محمد رضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل انرژی. خیلی متشکرم از اینکه رویداد امروز رو دنبال کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. از همتون التماس دعا دارم. روز بخیر. خداحافظ.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد. تا توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه به توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با ادامه ماها. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 دقیقه خواهد عزیزان همراه، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب